بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همیشه به وجوه مثبت دین نگاه میشه، البته دین وجه منفی نداره، ولی حرفهایی درباره دین میشه زد که به ظاهر وجه منفی دین میتونن تلقی بشن، شاید از باب احترام به عظمت دین و اعتراف به حقانیت دین باشه که اون وجوهی که به ظاهر وجوه منفی دین تلقی میشن صریحاً ازشون یاد نمیشه و صریحاً به این عنوان که اینها مشکلاتی هستند که دین ایجاد میکنه در فرد و جامعه ازشون تعبیر نمیشه. واقعش این است که دین درست آرامش بخش هست، اما آرامش به هم زننده هم هست. دین درسته که سعادت آور است، اما شقاوت دهنده هم هست. البته من میخوام بی پرده صحبت کنم، اینجوری صحبت میکنم. بله، در معنای واقعی دین جز سعادت به انسانها نمیده. آیه های قرآن جز نور چیز دیگری نیستن، ولی در خود قرآن کریم هم با این ادبیاتی که ما میخوایم تو این شبها صحبت کنیم خدا صحبت کرده. ما ها چون میخوایم احترام خدا رو حفظ کنیم و نمیدونم چه ملاحظاتی میخوایم انجام بدیم، از این ادبیات در تبیین و تبلیغ دین زیاد استفاده نمی کنیم. معلومه که خدا بناش این استش که هدایت بکنه آدمها رو، معلومه. اما خود خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد و یضل من یشاء، هر کی رو دلش بخواد گمراهش میکنه. خب چجوری خدا گمراه میکنه آدم ها رو؟ ما به احترام دین و مرام نورانی و حقی که داریم میگیم نه، دین که اصلا هدایت میکنه. پس این چیه این عبارت الان؟ یا مثلا در قرآن کریم باز میبینید این گونه عبارات رو، مثل اونجایی که میفرماید که قرآن نور ایمان رو در دل خوبها افزایش میده، ولی همین قرآن که نوره برای بعضی ها لایزید و الا خساراست، هیچی بهشون اضافه نمیکنه مگر خسران. من میتونم اجازه بگیرم بگم که قرآن ضررم میزنه؟ بله ضرر میزنه. قرآن ضرر میزنه به آدم هایی که البته خودشون بدن، تقصیر خودشونه، به جهنم که ضرر میکنن، از بس آدم های رذلین. ولی این عبارت رو بیاید پنهانش نکنیم. در یک تعبیر که کلی تمام این گونه مشکلاتی باشه که دین برای فرد یا جامعه ایجاد میکنه، میتونیم بگیم دین مشکلاتی رو برای فرد و جامعه پدید میاره. نمیدونم تعبیر آسیب شناسی زندگی دینی تعبیر درستی هست یا نه، نمیدونم تعبیر آفت شناسی زندگی دینی تعبیر درستی هست یا نه. این آسیب و یا این آفاتی که جامعه دینی رو و جان یک انسان متدین رو در بر میگیره ناشی از نقص دین نیست، ناشی از کاستی های ماست. منتها توجه بکنیم در فضای دین این کاستی ها تازه دیده می شوند، یا در فضای دین این کاستی ها تازه پدید می آیند، یا در فضای دین است که این کاستی ها و این مشکلات تقویت می شوند. دین آرامش بخش هست اما آرامشگیر هم هست از آدم ها. دین همونقدر که وحدت آفرینه، به همین تعبیر میبینید من چقدر با احتیاط دارم صحبت میکنم دیگه، به همین مقداری که وحدت آفرینه اختلاف آفرین هم هست. دین محبت آفرینه، دشمنی آفرین هم هست. دشمنی تولید میکنه، یک دشمنی هایی که تو فضای غیر متدینانه ممکنه اینجوری پدید نیاد. دین بینا کننده هست، کور کننده هم هست. و یه خداوند متعال میفرماید که من بر قلبهای اونها مهر زدم. بفرمایید زد ناکوتش کرد، بدبخت رو دیگه جا نمیبینه. بر قلب اینها مهر زدم. قلب منبع شناخت و معرفت انسان است در قرآن. قلب چیزی است که ظرفیتی است که عقل هم درش قرار میگیره، درک انسان هم درش قرار میگیره. قلب اما از اون چیزی است که ما صرفا جای گرایش میدانیم و احساسات آدمی. دین مشکلاتی رو برای فرد و جامعه پدید میاره. میخوایم از این مشکلات حرف بزنیم. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یک مقدار جایگاه این بحث رو ببینیم. دوستان من خواهش میکنم این بخش‌های بحث رو بخش‌های غیر علمی بحث ندونن، یعنی خارج شدیم از موضوع بحث. ما میخواییم کاربرد و جایگاه این علم رو بفهمیم، این آگاهی رو بفهمیم. شما مدام هر روز در یکی از ترغیبات نمازتون چی میخواید از خدا؟ پناه میبرید به خدا، من علم لا ینفع، از علمی که منفعت نداره. امیرالمؤمنین فرمود وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، وقف میکنن گوششون رو برای علم نافع. من میخوام از منفعت این آگاهی اول حرف بزنم، به چه دردی میخوره ما بشینیم در این باره با هم صحبت بکنیم. حالا چه مناسبتی داره با محرم؟ هم بحث علاهده ایست، ولی حالا به چه دردی میخوره امروز برای ما؟ اولا ظرفیت متدینان ما امروز بسیار بالا رفته. با 4 تعبیری که ممکنه بعضی ها ازش برداشت بد بکنن، کسی از دین انحراف پیدا نمی کنه. آسیبی نداره آدم این گونه حرف بزنه. این که اولا. ثانیا چون دقت مخاطبان دین و اهل دین افزایش پیدا کرده، به سوالهای کلیدی تر ذهنشون داره میرسه. بخشی از این سوالهای کلیدی که در ذهنها میاد، در قلبها میاد، آدم میبینه این سوالها رو، خیلی از اوقات این سوالها بر زبانها فقط جاری نمیشه، پاسخش همین بحثه. به خاطر احترامی که برای اولیاء خدا قائله جوان میاد روش نمیشه بپرسه آخه چرا کار پیغمبر اکرم و امیرالمومنین نگرفت؟ همش که نمیشه بگی اونا آدم های چلغوز و در به داغونی بودن، عد شانسی گیر کرده بودن با این مشاهده مزخرف، همه کارا متوقف شد. یاروش نمیشه حتی این سوالو بکنه که این چه دینیه که کار خودش هم راستوریست برد نیست بکنه، همیشه مظلوم، همیشه غریب، اجازه میدید ما اینورم سوال کنیم؟ روش نمیشه بگه. البته یک کسی روش رو داشته باشه اینم میگه. سوالهای کلیدی وجود داره در تحلیل تاریخ اسلام، در درک حقایق دین، حقیقت دین، که این سوالها جز با این مطالب پاسخ پیدا نمی کنن. حالا ما انشاءالله این مطالب رو با هم مرور کنیم. شما انشاءالله در این شب و شبهای بعد خواهید دید که عجب به چه سوالهای نپرسیده ای داره پاسخ میده این مباحث، ضمن این که این سوالها هم واقعیت دارن هم اصالت دارن، چون میدونید حسن السؤال نصف العلم، سوال خوب خودش نصف علمه، خوبی این سوالها رو هم آدم میتونه بهش پی ببره. البته بعضی ها این سوالها رو هم میپرسن. برخی از ظرائف دین که ذهن جامعه امروز ما و جانهای تشنه متدینان ما امروز آمادگی دریافت اونها رو داره، با طرح این مباحث قابل طرح هستن. چه مشکلاتی رو دین ایجاد میکنه؟ دلیل دیگری که میخوام عرض بکنم اینه که نه تنها آسیب نداره اینجور حرف زدن، کسی دچار سوء برداشت نمیشه، نه تنها اصلا امروز رسیده وقتش که ما برای فهمیدن حقایق عمیق دینی اینجوری حرف بزنیم از دین، قضاوتش رو بگذارید برای آینده که ببینید این هدف دوم درسته یا نه. بعضی ها دارن با کمال پررویی و جسارت همین سوالها رو خرابش رو مطرح میکنن، به صورتی که آدم میبینه متدینین تو موضع انفعال میفتن. این سوالی نیست که اون مطرح کنه تو پاسخ نداشته باشی، قبل از اینکه این سوال بکنه این مدعای ماست که اون در مقابلش باید ساکت بنشینه. بعضی ها الان در برخورد با دین با کمال جسارت و پررویی این حرفایی رو که ما گفتیم به عنوان یه سوالهایی مطرح میشه که یا حقایق عمیقی مطرح میشه علیه دین مطرح میکنن. مثال بی ربط به بحثمون رو بزنم، بعد مثالهای با ربط رو به مرور زمان تو بحث بهش میرسیم. مثلا طرف میگه که قرآن اصلا کتابی نیستش که عقل انسان رو که نیاز به برهان و استدلال داره اغنا بکنه. خدا انقدر تو قرآن متکبرانه صحبت کرده نیاز ندیده برای مخاطبش دلیل بیاره برای اثبات وجود خودش. اینو اون باید بگه. ببین اینو ما باید میگفتیم، نگفتیم تا اون گفت علیه دین. ما باید چی میگفتیم؟ میگفتیم خدا میفرماید که ساختار وجود انسان رو من یه جوری آفریدم نیاز به اثبات، نیاز به دلیل برای اثبات وجود خدا نداره. کسی احساس نیاز به دلیل کرد مریضه. من ساختمش این انسانو، لذا تو قرآن دلیل نمیارم. این تو نگفتی؟ او حالا اومد داره ایراد میگیره. مثال زدم ها، این حالا خود این مثال قابل بحثه ولی خیلی قابل تأمل، دوستان میتونن روش مطالعه بکنن. ما روز به روز انشالله باید به تعلیمات قرآنی بیشتر برسیم. یه مثال دیگه هم بزنم، بازم ارتباط به بحث نداره ولی نشون میده، یعنی به موضوع بحث ارتباط نداره، به روش بحث ارتباط داره، نشون میده یه حقایقی رو. ما چندی پیش توی دانشگاه تهران سلسله جلساتی بود برای بحث ولایت، حال تحت عنوان رهایی از ولایت طاغوت و اینها دوستان نامیده بودن این جلسات رو. ما اومدیم ببینیم تو قرآن خداوند متعال در مورد ولایت میخواد صحبت بکنه از چه زاویه‌ای نگاه میکنه و به کدوم مسائل میپردازه، درسته؟ بعد طبیعتاً اکثر آیات قرآن که به این بحث میپردازن به ولایت گریزی ها اشاره میکنن و به دلائل روانی ولایت ستیزی ها و ولایت گریزی ها، از حیث روانی رابطه انسان ها رو به ویژه نخبگان و خواص جامعه رو با بحث ولایت تبیین میکنن. اکثر آیات قرآن که فراوان هم هستن تو این زمینن. خب ما یک جلسه، دو جلسه، شش جلسه بحث کردیم با رفقا. من گفتم فقط میخوام بگم چرا بعضی ها زورشون میاد ولایت رو بپذیرن، چون اکثر آیات قرآن در این زمینه صحبت کرد. یکی از دوستان دانشجو که طبیعی بود این سوال رو بپرسه، بنده هم با کمال بی‌اعتنایی از کنار بعضی از مباحث عبور می‌کردم که خب این سوال پیش می‌اومد، گفت من خیلی منتظر بودم شما ادله اثبات ولایت فقیه رو هم بیایید مطرح بکنید. گفتم برای چی این کارو بکنم؟ گفت شما بحث کردید از بهانه‌هایی که میارن و میتراشن برای ولایت گریزی، بعد آخرش هم تیکه گفتی بابا با پیغمبرش اینجور برخورد میکنن، ولی فقیهش باش اینجوری برخورد نکنن. مسلمه اگر کسی نفاق و مشکلی داشته باشه نتونه ولایت پیغمبر رو بپذیره، خب آدم میاد مؤمن هم نمیپذیره، ولایت فقیه هم نمیپذیره. حالا ما دیگه نمیخوایم بحث بکنیم در مورد اثبات ولایت امیرالمؤمنین یا ولایت فقیه. گفت کی به این بحث میپردازید؟ گفتم هیچ وقت. گفت چرا؟ دقت کنید روش قرآن رو میخوام بگم، شما قضاوت کنید. گفتم برای این که چند تا جواب باید بدم. اولا گیرم شما اثبات کردید ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو با یه دونه اثبات علمی و نظری و عقلانی، آیا مسئله روانی ولایت گریزی حل میشه؟ به والله حل میشه. اونی که مرض داره آخر سر یه جایی بهونه پیدا میکنه مرض خودشو میریزه. این یک مسئله. جواب دوم، گفتم بخواه من ولایت فقیه رو چجوری ثابت کنم؟ گفت بالاخره باید یه ادلهی بیاریم ایشون نایب امام زمان علیه السلام هستن. گفتم ببخشید یه سوالی از شما بپرسم، شما وجود آقای امام زمان علیه السلام رو ثابت میتونی بکنی برای من؟ گفت بالاخره این که همه قبول دارن. گفتم رو چه حسابی قبول دارن؟ اصلا 3-4 نفر شیعه بیشتر آقای امام زمان علیه السلام رو در زمان حیاتشون، در اون دورانی که قبل از اینکه غائب بشن، بیشتر ندیدن. 3-4 نفر هم بعد از غیبتشون. من حالا چجوری چه خاکی به سرم بریزم؟ گفت نه بالاخره. گفتم خواهیم تو خودت امام زمان چجوری قبول کردی؟ واقعا دلیل رو ببینم، نه سر ولایت فقیه، من میخوام سر امام زمان با تو بحث کنم. من اگر گیر بدم میتونی از پس من بر بیای؟ گفت به سادگی نه. گفتم صبر کن، پیغمبرشو میتونی ثابت بکنی؟ گفت بالاخره قرآن. گفتم قرآن کی گفته از طرف خدا اومده؟ دیدی که اون آقا پسر اخیرم زیر قرآن هم زد. قرآنشو برای من ثابت کن. گفت صبر کن مراجعه کنم به این بحثای وحی و نبوت، ما چجوری پیغمبر رو ثابت میکردیم؟ گفت ها بگو ببینم. آفرین، اونجا رو ثابت کن.
ما که ندیدیم جبرئیل امین بر پیامبر نازل بشه. این بحث هم تاریخیه، تاریخ هم چه حساب کتاب نداره. تو که خیلی دنبال اثبات ادله ولایت فقیه هستی، به من میگو اثبات چجوری میتونی بکنی؟ والا به پیر به پیغمبر، کسی میخواد پیامبری پیامبر رو هم اثبات بکنه، یکی از مهمترین دلایلش رو فقط میدونید چیه؟ شما همه تون خوندید این بحثا رو، قاعده لطفه. یعنی آخرش میگه ببین، ما خدا رو قبول کردیم، نمیتونیم قبول بکنیم این خدا لطف رو به بندگانش نداشته باشه، پیامبر نفرسته، کسی رو نفرسته، خب اون کس میشه پیامبر دیگه. از اینجا شروع میکنیم، میرسیم به لطف. خب با همون لطف همین هم میتونی در بیاری. گفتم دیدی گیر اینجا نیست. من بحثم امشب نه در مورد ولایت فقیه، نه در مورد شیوه اثبات ولایت فقیه، و نه در مورد وحی و نبوت، و نه در مورد امام زمان علیه السلام. بلدیم تو پرانتز با هم صحبت بکنیم. میخوام توجه دوستانم رو به یک روش، به یک زاویه دید جلب بکنم که این روش برای بیان دین در قرآن فراوان آمده است. به صورت مدرسه ای ما به این روش زیاد نپرداخته ایم. قرآن یه ادبیاتی داره، یه شیوهی داره برای برخورده با مسائل. بشر وقتی رشد بکنه به این شیوه میرسه. وقتی هنوز رشد نکرده باشه، سر موضوعات فرعی تر تو سر کله هم دیگه میزنن. بشر وقتی رشد کرد، آقا از نظر تاریخی من دارم مثل که یه چیزی میگم، دوستان در جریان هستن؟ ما داریم یه قاعده ای رو مثل که داریم عرض میکنیم یا ادعا میکنیم. چی میگم؟ بشر وقتی که رشد کرد، قرآن حاکم بر گفتگوی او خواهد شد، گفتمان جامعه خواهد شد. قرآن، روش بیان قرآن، روش نگاه قرآن حاکم میشه. بحثها و گفتگوها و مجادلها قرآنی خواهد شد بیش از پیش، نه اینکه تا کنون قرآنی نبوده، ولی برخی از تعابیر قرآن، برخی از زاویه دیدهای قرآن، برخی از روشهای برخورد قرآن با مسائل محجوره. ما هی کم کم داریم رشد میکنیم، به این روشها میرسیم. یکی از اون روشها سخن گفتن درباره مشکلاتی است که دین ایجاد میکنه. لا یزیدهم الا خسارا. قرآن ضرر میزنه، قرآن ضرر میزنه. یضل من یشا، خدا گمراه میکنه. در آیه قرآنی که دیشب خوندیم، پیامبران میان بعد اختلاف پیش میاد. نه نگو اینجوری، بگو پیامبران میان همه چی گل و بلبل میشه و اینا و صفا و اینا. بابا اینی که تو تاریخ دیدیم چی؟ خب اینا خدا لعنتشون کنه، آدمای بدی بودن و الا. آخه اونجوری حرف میزنه؟ خب واقع بینانه صحبت کنیم جلو دیگه. چرا ما داریم اینجوری صحبت میکنیم؟ میخوایم از مشکلات دین بگیم؟ چون ما نمیگیم. وقت بعضیا به سر دین میکوبن. حالا نگاه کنید، مثلا پلورالیزم چجوری شد تو جهان تبدیل شد به یک اندیشه جدی؟ بعضیا میگن که پلورالیزم و غربیا درست کردن به خاطر جنگ هایی که بین انواع مسیحیان در اروپا رخ داده بود و ظرفیت تحمل یکدیگر رو نداشتن و می‌خواستن برای اینکه جلوگیری کنن از اون وضع بغرنجی که در جامعهشون ایجاد شده، همه حق پنداری رو باب کردن. آقا هم تو راست میگی هم من، با هم اختلاف داریم، بیخیال نجنگیم، هم زندگی کنیم دیگه. من می‌خوام عرض بکنم نه، خواستگاهش فقط یه قطعه از تاریخ نیست. پلورالیسم آرزوی همه انسان‌هایی است که مقابل جنگ‌هایی که پیامبران راه می‌اندازند، می‌خوان بایستند و خسته‌اند از نبردهایی که بعد از پیامبران در میان جوامع بشری راه افتاده. بله گروه های مختلف مسیحی که تو اروپا با هم می جنگیدن خیلی بی خود می کردن می جنگیدن چون جفتشون باطل بودن. اما بعد از پیامبر ما مگه جنگ نشد؟ الان یه اندیشه هست که میگه آقا به حضرت معاویه بی احترامی نکن. میگم بالاخره با امیرالمومنین جنگید یا نه؟ میگه ببین ما کاری نداریم، جفتشون از یاران پیامبر بودن، احترام دارن. این پلورالیزم دیگه، شاخ که نداره که پلورالیزم. آقا ما بالاخره بذار قضاوت کنیم، نمیشه که. آخه من رفتم کنار زیارتگاه احد زیارتنامه بخونم، آخرش یه لعن و نفرینی به قاتلین حضرت حمزه سید الشهدا و بقیه داره. اومد جلوی منو گرفت گفت نه همه از حال پیغمبر بودن، نباید لعن کنی. گفت نه بودن. گفت بعدن که شدن. گفتم حالا بعدن هم چی آدم حسابی نشدن، میخوام من تاریخ خالد بن ولید رو برات بخونم. گفت نه دیگه ما به بقیهش کاری نداریم. یه اندیشه کاملا صهیونیستی جلوگیری میکنه از قضاوت بین حق و باطل. اینا رو چی باید جلوش ایستاد؟ بله پیامبران دین دشمنی می آورد، اما در یک نبرد جانانه بین حق و باطل اگر روشنگری ها کفایت نکرد قضاوت بشه به صورت نهایی. اما منتظر نبرد نهایی هستیم. از نبردهای کوچکتری که تا کنون رخ داده باید درس بگیریم. تو این رو صریحا نمیگی، بعد اون میاد چیکار میکنه؟ عراجیفی که میگن عجیب و غریبه. میگن ببین آقا دین اختلاف و جنگ و اینا میاد، دین رو حذف کن. با پلورالیسم حقانیت یک دین رو میخواد حذف کنه با حدی که تو قبل از او اعلام نکرده که دین جنگ میآورد. ولی این جنگی است که اگر در این جنگ قضاوت عادلانه این صورت بگیرد و حق پیروز بشود صلح مدام در پیش خواهد بود. آقا اینجوری نگو، همین یه تیکشون میگیرن چی میگیرن چیکار میکنن؟ تو قرآن نوشته دیگه، ما که قرآن نمیتونیم قیام کنیم که. مثلا شما مثلا میگی که حرفایی که میزنن چیه؟ آبا دارن حمله میکنن به دین به خاطر اینکه تو قبل از اینکه اونها حمله بکنن حقایق دینی رو به صراحت با شفافیت حتی به شیوه قرآنی بیان نکردی، این اومده اینو بول گرفته داره علیه دین استفاده میکنه. میگه آقا جا حکومت دینی حکومت بی خودیه. میگیم چرا؟ میگه چون به تظاهر و دروغگویی و نفاق دامن میزنه. خب راست میگه، خب ما باید این اول میگفتیم. آقا من دارم به شما میگم هر جایی دین حاکمیت پیدا کنه نفاق در اونجا افزایش پیدا میکنه. دین این کارو میکنه. آره آقا من میگفتم اون نمیمده به این عیب بگیره، عیب حکومت دینی بگیره. این حسن حکومت دینیه و کار ما عبور از این مرحله است. علیه دین دارن یه حرفایی میزنن. حالا این یه تعبیره ها، شما اگر پیچ کلیه تلویزیون ها و کانال های ماهواره‌ای عالم رو باز بکنید سکولاریزم هیچ فلسفی جز همین حرف آخری که خدمت شما عرض کردم نداره. میگه دین رو تا اونجا بهش بها بده جدی نگیر، تا اونجا بهش بها بده که نفاق ایجاد نکنه، دین رو تا اونجا بهش بها بده که اگه کسی بیدین بود ارزش مساوی با کسی که دین داره و اگر کسی این دین رو داشت ارزش مساوی با اون کسی که اون دین رو داره. چون نفاق ایجاد میشه و نفاق بده، چون دشمنی ایجاد میشه و دشمنی بده. آقا ما باید به کی بگیم که دین دشمنی و نفاق می آورد؟ به کی باید بگیم اینو؟ ما خودمون میخوایم بگیم. ببخشید ما محرم دور هم جمع شدیم ما. حالا حالا یه وقت دیگه بود دور هم دیگه برای شهادت حمزه سید و شهدا که جمع نشدیم که علیه مشرکین عشق بریزیم، علیه منافقین پرورش یافته در دامان امیرالمؤمنین داریم عشق میریزیم. در دامان امیرالمؤمنینی که طلحه و زبیر و خوارج و معاویه جا نگرفتن زدن بیرون، ببینیم دین مشکلاتی رو که ایجاد میکنه مردونه باهاش برخورد بکنیم، درگیر بشیم، بریم توش حلش بکنیم، آقامون بیاد، قدر این دین رو بدونیم. یک فضای دیکتاتوری نکبتی در فرهنگ جهانی پدید اومده، شما جرأت میکنی حرفا رو با جسارت بزنی؟ بله، دین اولش اشکالات ایجاد میکنه. بله، آدم شدیم برای همین دیگه. و دلیل آخر من برای کاربرد این بحث که چرا ما صریحا باید از مشکلات دینی صحبت بکنیم، نفس خودمونه. فداتون بشم، نفس اماره به سوی که ما در درونمون داریم و ابلیس وسوسه‌گری که در رگهای ما جریان داره، ما رو به عافیت طلبی دعوت میکنه، به درد سر نداشتن دعوت میکنه. این آرنج بنده رو جز به سخن بگیرید، الان این لحظه میخوام ازش استفاده بکنم، چون شیطان اینجوری با آدم صحبت میکنه، اینجوری مثل من که داد نمیزنه که، این نرم. یه مثلا شما هر موقع میخواید امر و نهی از منکر کنی، شیطان چی میگه؟ درد سر نداز، یعنی اینکه خودتو درد سر ننداز، این تو رو تو درد سر میندازه. شیطان میگه ببین، و نفس عافیت طلب ما دین رو میپسنده که این دردسرا براش پیش نیاد. فدادشم، ما خودمون هم مشکل داریم، میخوایم مشتری دین زیاد بشن، بگو دین همش بهبهه و دروغ، این دروغه. میفرماد کسی که همه مردم بلا استثنا دوستش داشته باشن منافقه. بیا درستش کن. حالا من این دین چجوری برم بالا منبر تبلیغ کنم؟ حرفای درشت‌تر از اینی هم هست دا که میشه، ولی خب حالا بذارید بگذره یه مقدار به عاشورا نزدیک‌تر بشیم، هنوز زیاد داغ نشدیم. داغ که شدیم میشه حرفای محکم‌تر هم زد، کسی دردش نیاد. ما چجور دینی میخواییم؟ عافیت طلب دین پدرشو در میاره. البته همینجا عرض بکنم، من کاری ندارم به این که بعضی ها از سر بیدینی جنگ طلب هستن، دشمنی آفرین هستن، مشکل آفرین هستن، کاری ندارم به این بحث. نمیخوام الان از این بحث بکنم منفعلانه که بله تو فکر کردی جامعه‌ای که دین نداشته باشه توش مشکل نداره، اونم مشکل داره، اونم مشکلاتش زیادتره، اونم بدبختیاش زیاده، تو فکر کردی جامعه دینی فقط مشکل داره، جامعه دینی فقط نفاق داره، جامعه غیر دینی که نفاقش بیشتره. که الان این منافق صفتهای دیو سیرتی که مسئولان سیاسی کشورهای غربی هستن کم نفاق دارن، کم دروغ میگن. کم اینها مثل گرگ در تاریخ به جان هم دیگه افتادن. اینا که تو من نمیخوام این حرفا رو بزنم، نمیخوام چی میگن این کارو بهش چی میگن فرافکنی کنم. آره فرافکنی نمیخوام بکنم، این واقعیته، من نمیخوام به این ببرزم، نمیخوام صورت مسئله رو پاک بکنم، یه مسئله دیگر رو نشون بدم. میشه اینجوری هم برخورد کرد؟ نمی کنیم این کارو. نمیخوام به اون کسی که عافیت طلبی میکنه به خاطر عافیت طلبی شخصیش بیدینی میکنه، میگم آی پسر تو فکر کردی بیدینی بکنی بخوای دل همه رو به دست بیاری، آخر سر دل همه رو به دست میاری، آخر سر هزار تا دشمنی دیگه باهات درست خواهد شد، منتها نه دینداری کردی هم دشمنی باهات سراغت اومده. نمیخوام کوتاه بیام، میخوام بگم بله. آقا سومین دلیل بود یا چندمین دلیل؟ اولین دلیل که گفتیم در واقع مانع مفقود که این آسیب نمیزنه. بعد سه تا دلیل برای مقتضی موجود داشتیم صحبت میکردیم. دلیل اول رشد عقل دیندارانه و رسیدن به یک سوالهای حقیقی که به حقایق دین داره نزدیک میشه و پاسخ دادن به اون حقایق چاره ای جز این نداره که ما ببینیم دین چه مشکلاتی ایجاد میکنه و با همین صراحت ازش صحبت بکنیم. دلیل دوم این بود که دشمنان ما اومدن یه چیزایی رو از دین بهانه کردن، علیه دین دارن صحبت میکنن، که قبل از اینکه اونا صحبت بکنن بعد ما خودمون صریحا صحبت میکردیم، میگفتیم بله این مشکلات رو ایجاد میکنه، منتها از این مشکلات خودمون قشنگ دفاع میکردیم از وجود این مشکلات و بعد راه حلش هم میگفتیم و بعد علیه نبودن چنین مشکلاتی در یک جامعه انسانی یا در جان یک انسان سخن میراندیم که کسی این رو نقطه ضعف دین تلقی نکنه. و دلیل سومش هم اینه که آقا نفسهای ما انسانهای دیندار به تنبلی سوق داره، باید مقابل تنبلیهای خودمون بیستیم. دیندار میخوای باشی و جون بدی در راه دین، حالیت این آخرشه، آسایش رو بذاری کنار. دین تعادل روحی تو رو به هم میزنه. بله میره بیشه، مثلا یکی از روانشناس ها رفته بود، نه اینکه حالا همه روانشناس ها اینجوری نظر بدن، میگه آقا من یه گناهایی کردم عذاب وجدان دارم. میگه عزیزم فراموش کن عذاب وجدان خودتو، چی نکن، نمیتونم فراموش کنم. میگه آقا بذار من یه کاری کنم تو بتونی فراموش بکنی، اینقدر آدمهای زیادی مثل تو هستن همین کارا رو انجام دادن، 100 تا شو تو که یکیشو انجام دادی، مذهبی و غیر مذهبی، الان اینقدر راحت و سر حالن چاقم شدن. میخیال ای بله واقعا آقای دکتر اینجور جنایت ها که من انجام دادم زیاد، بله من خودم یه 100 تاشو انجام میدم، خیلی راحت باشه، خیلی آدم خوبی هستم. عجب آقای دکتر، آخه چه آرومش کرد، خشر دین و از سرش کندی آروم شد. ماها جلوی نفس خودمون وای نستیم صریحا، نفس ما دین ما رو خراب میکنه. میدونی دینی که نمیذاره کنار، دینو تحریفش میکنه، به شکل تنبلی خودش در میاره دینو، میگه نه ببین خدا انقدر سخت نگرفت، ببین رو تو کم میکنه، ما خدا خیلی بیشتر از اینا سخت گرفته. و ما وقتشه که دینو تحریف کنیم، وقتشه، چون ما قدر کافی دین داریم و یه عافیت و آسایشی هم که هست و اینا با دیگه، حالا نوبتشه که دینو تغییر بدیم به مدل دل خودمون. هر قومی یه دینی رو تو سختی پیدا کردن، تو آسایش دینه رو تغییر دادن. قوم موسی تو سختی دین حضرت موسی رو پذیرفتن، آسوده که شدن یه گوساله سامری درست کردن، نوبتشه دیگه. مدینه این که در خانه از زهرا توش آتش گرفت وقتی بود که همه انگار سیر بودن دیگه، الان وقتشه بگذریم از حسین علیه السلام که هر سال میاد یه آشوبی در دلهای ما به پا میکنه که جلوی آسایشهای خیالی خراب ما رو میگیره و زندگی و روزگار ما رو سیاه میکنه، که میبینید تا ما بیدار بشیم دین رو تحریف نکنیم، دین رو به تنبلی نکشانیم. بگذریم از حسین که در این میان معجزه ایست که ما را 1400 سال از سالم نگه داشته است. نگذریم از حسین، چرا بگذریم؟ این مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه، اینو بدون عزیزم، فداتون بشم جوانها. دین بذارید دیگه بحث رو امشب ادامه ندم، دو سه تا جمله ای بگم که یکیشو دیشب گفته بودم، یکی دیگرشو امشب اضافه کنم، یکی دو کلمه توضیحش بدم. دیشب گفتیم دین توازن جامعه رو به هم میزنه. چگونه؟ انشاءالله شبهای بعد عرض خواهم کرد. و امشب اضافه میکنیم که دین تعادل فرد رو هم به هم میزنه. چگونگیش بمونه، شما یه پیش درآمدی داشته باشید، ما با چه ادبیاتی داریم صحبت میکنیم، دیگه شما در جریان هستید، کسی سوء برداشت نمیکنه، یه تعادل، ببخشید عذر میخوام، گوسفندی ممکنه در فرد موجود باشه که تو اون تعادل هیچ ترسی وجود نداره، هیچ اشتیاق خاصی هم وجود نداره، زندگی بر روار. بعد دین که میاد پدرتو در میاره با خوف و شوق. ها پیامبران بعد از این که آگاهی بهت میدن داغونت میکنه، شبا بلند میشه تا صبح گریه میکنی. بابا آسوده خیال بودیم، آسوده خاطر بودیم تا قبل از این. دین آسوده خاطری رو به هم نمیزنه. آقا این شما یکی کلمه من جواب بدیم بسم شبا من جمع بکنم یا نه، چگونگیشو شبهای بعد شما اجمالا قبول دارید یا نه؟ بله آقا، شما رو همه رو دین نگران آقابت به خیلی نکرده؟ شما اگه داشتی برای نتایج دنیایش کار میکردی که آرام بودی، اما الان یه دفعه بهت میگن که کجا معلوم خدا قبول کنه، به هم نمیریزه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اگر مردم میدونستند چقدر از این اعمالی که به آسمان میرود بر میگردد و به سر صاحبش میخورد، اگر مردم این صحنه را میدیدن به همدیگر میگفتن عملی برای خدا انجام ندهید، هیچ یک را نمیپذیرد، به هم سفارش میکردن کاری نکنید. تعادلتون به هم بزنن. در روایت داریم دو رکعت نماز کسی قبول بشه بهشت برش واجب میشه و حضرت امام آخر عمرش میفرمود من نمیدانم این دو رکعت را خواندم یا نه. بیشتر تعادل شما رو به هم بزنم. میفرماید اگر از کسی یک حسنه قبول بشود بهشت بر او واجب میشود، دیگر خدا او را به دوزخ نخواهد انداخت. تعادل دیگه بذاره برای آدم. تعادل به اون معنای، به اون معنای بروارانه شا، اونو که به هم میزنه که عزیز من، اون آرامش گوسفندی رو که از آدم میگیره دیگه، میگیره. نگو تو بیا دیندار بشو اینجا هم خیلی مزه داره، چه چش مزه داره عزیز من. بعد البته تعادلی ایجاد میکند، بعد البته تعادلی میآفریند که نگو بیا و ببین. بعد بله بعد بعد دین کارایی با آدم میکنه، تعادل فرد رو به هم میریزه، توازن جامعه رو به هم میریزه. جزئیاتشو با همین زاویه نگاه نگاه بکنیم بریم جلو، خیلی صدای قشنگی میشه. ارتباط این بحث با محرم ابا عبدالله حسین یک کمی امشب یک کمی دیشب اشاره کردیم، بیشترش انشاءالله بمونه برای شبهای بعد. فقط بگم این دین شوخی نداره با آدم ها، فداتون بشم، زندگیتون رو خیلی جدی میکنه. جوانایی که خیلی زود از دوران بازی کردن در اومدید بیرون با دین، براتون متاسفم، دین بازی های شیرین و خوشگل دوران نوجوانی رو ازتون گرفت، شما رو تبدیل کرد به یه موجودات جدی. چه قشنگ بود کودکی بازی میکردیم ها؟ یه قل به قل بازی میکردیم خسته میشدیم، اون یکی بازی بدنش تموم میشد میخوابیدیم راحت بلند میشدیم. امام حسین زده داغون کرده این دوران کودکی رو. فرمود زینبم یادت نره و منو دعا کنی. حسین اون وقت زینب اومد کنار گودی قتلگاه، در محضر خدا
مراسم به خدا سپاری و حسین رو انجام داد. ما جانی مثل حسین داریم، ما جانی مثل حسین در راه خدا داده ایم، ما خواهری مثل زینب داریم، بیاد دعا کنه برامون. کیا رو قبول میکنه؟ به هم نریخته حسین ما رو. حسین از خودت که حرف نمیزنم، زینبت ما رو بیچاره کرده. صدا میزنه خدا یا این قربانی کوچک رو از ما قبول میکنم. همه رو به هم زد. لا اله الا الله. امشب آغاز مهمانی حسین در کربلاست. حسین در کربلا مستقر شد. قریب به 10 روز طول کشید تا نبرد آغاز بشه. دیگه میخوام روزه بخونم، چون من به عظمت حضرت زینب کبری قائلم. خیلی برای این بانوی بزرگ، دختر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، عظمت قائلم. همینقدر بس. اگر عباس یک روز علمدار حسین بود، زینب چندین ماه علم حسین روی دوشش بود و پای نیزه سر بریده حسین این علم رو به دوش کشید. یک تنه و اولیاء خدا علم را به دوش هر کسی نمی دهن، به دست هر کسی نمی سپرن. منتها زینب رو کسی نمی شناسه و این اسراری داره. چون قائلم به عظمت حضرت زینب، انشاءالله روز قیامت ببینیم با هم انشاءالله. لذا میخوام این روزه رو بخونم. چرا 9 روز طول کشید تا شهادت ابا عبدالله الحسین؟ حسین این حداقل فرصتی بود لازم داشت تا زینبش رو قانع کنه. زینبم اجازه بده حسین میخواد بره. از اون وقتی که دستور داد خیمه ها رو زدن، ای تو چشم زینبش نگاه میکنه آرام آرام. زینبم اینجا کربلاست. بله حسینم، هیچی خواهرم، همین فعلا اینجا باشی. جرأت نمی کنه حرفی بزن. حسین من، جانم زینبم، جانم خواهرم. سند من چیه؟ که فکر نکنی فقط حرف ذوقی دارم میزنم. غروب روز تاسوعا، تو اون آخرین لحظه ها دیگه حسین میخواد زینبش رو امتحان کنه. زینبم آماده شدی یا نه؟ یه دفعه این صدا زد، ای دنیا اوف بر تو چه بی وفایی. امام جلال العابدین میفرماد عمم زینب زجه زد. یه دفعه خودش رو جلو حسین انداخت، بیوش شد. من طاقت ندارم یه حرفا نزنم. آخه زینبم من چجوری تو رو خانه کنم اینجا کربلا؟